الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ما دوباره تأکید میکنیم که محوری که ما دنبال میخواییم بکنیم و سعی میکنیم از بقیه نکات صرف نظر بکنیم، چون قرآن که میدونیم که خیلی ابعاد داره، ما بیشتر اینجا میخواییم سوره بودن سوره را مدی نظر بگیریم، به همون معنا که حصار و سوری هر سوره ای داره. این محور اصلی ماست. تلاش هم باید بکنیم که اینا هر جور که هر طور که بیشتر تلاشمون نتیجه میده از این کار منصرف نشیم.
خیلی
مهمه
پیام اصلی سوره
را هم آها بله، چون هم اسکلت داره یه سوره. وقت یه غرض کلیه که اینقدر پر برکت است که گاهی غرضای جزئیه اینقدر نورانی است که نمیذاره ما غرض کلیش را بفهمیم. وقت این رو میخوام بگم بشید مواظب باشیم که اینطور نشه، که یعنی واقعا این ارتباط آیات برای اون غرض کلیه چطوری گیر بیاد. خب تمرین میخواد، هی باید حواسمون جمع باشه که هاشیا ذهنمون نبره، چون هر آیهش دیدین کلی نوره، ها نوره. وقت این باعث شد که یهو نتونیم اون سیر کلی سوره را دستمون بیاریم. با این اعتقادیم که هر سوره ای یه غرض کلی داره و خود اینم باید خود قرآن ثابت کنه که اینجوری هست. خب
یه چیز
بله وقتا اگه همینم به احتمال بدیم که بازم یه غرض کلیه داره، مثلا حتی سوره بقره، مثلا آیت الله طباطبایی می‌فرمان تمام سوره بقره و خداوند در اون دوتا آیه میشه یا سه تا آمن الرسول آخرش فرمان تمام این سوره تو همین چند تا آیه است، که بعد حتی تو روایت داریم این آیه مشافهتن با پیغمبر، یعنی بین حضرت و خدا جبرائیل نبوده است. حالا وقتی این باشه دیگه این هنر ماست که چطوری این سوره را همیشه برگردونیم به این دوست آیه. خیلی کاری مثلا سوره بقره که، اما خب اگه این کار بشه که میگن سنن جاری در هستی خلاصه میشه در یه سنت کلی، خب همین ها گیر میاد. ما یقینا باید از این کارا بکنیم، حالا ما هنوز نمیتونیم دیگه، این نشونه این است که زمینه هنوز فراهم نشده. حالا تمرین میکنیم، یعنی تو سورا کوچیک اینا راحت تر میشه تمرین کرد. خیلی یه صفحه دیگه که تو سورا کوچیک داره انگار بیشتر میشه قرآن را اون فرهنگش را فهمید. حالا ببینیم اینجور هست یا نه. خب میام سر همین سوره بسم الله الرحمن الرحیم. اول از آیه یک تا آیه ده ملوث یه موضوع است در جریان میخونیم، اما برای اینکه فضا یه موضوع بود است، یه کاری بود است که کاری خوبی نبود است، خدا هم دعوا کرد است. بعد از آیه 11 تا آیه 16 زمین اصلا بحث قرآن است، یعنی میخواه بگه هوا کلاره دارین دیگه، قبل حواستون کجاست، مسئله خیلی بالاتر، قرآن خیلی بالاتر از ایناست. پس اینا باید ربطش بدیم به اون قضیه آیه در که موضوع قرآن بوده است و یه جوری بوده است که اینگاه قرآن دست کم گرفتند و اینجا حالا میخواه بگه این حرفانی. بعد اومده است انسان وسط کشته است، میگه همه بدبختی ها این است که انسان گیجه، قتل الانسان. بعد اومده است انسان را در آیه 18 و 19 مه گفته است اصلا تو میگه چی من آیه شاین خلق من نطفت. بعد در آیه 20 تا 22 باز دوباره اومده انسان را اما از یه زاویه دیگه، اینجا میگه که چی هست، اونجا میگه چی میشه. بعد اومده دور انسان را ول نکرده، میگه کلا لما یقض ما امرا، اصلا مسئولیت چه انجام ندام. بعد اومده میگه که حالا برای این که حواسش باشه باید چیکار کنه، این جهت فلیم زور انسان از آیه 24 تا آیه 31 اینا نگاه کنه. بعد میگه چرا باید این نگاه کنید، اصلا چرا حواسش نیست، چرا باید حواسش باشید، آیه 33 تا 36 که اصلا بابا قیامت است. بعد آیه 38 تا آخر داره قیامت در دو چهره تفسیر میکنه دیگه، در چهره خوب بابا چهره بعد. خب پس خب این فضا، یعنی پس دقت میفهمه کاملا نگار یک کلمه داره میگه انضباطی آیه کامل از سر جا خودش هست. اما حالا سننی که برای این انضباط به کار میبرد، اینم یه امر فوق‌العاده است. نکته سوم، زبانی که به کار میبره. من یه مثال میزنم که شما یه آدم خیلی تو حال، حال معنوی، چطوری حرف میزنه که مثلا الان مثال بزنیم، مثلا داره میگه که آقا باید انسان هدفش رو بشناسه، گیریم بدهکاریم. یه کسی که حال اینه درک نکنه، میگه اینا چه رفتی به هم داره؟ وقت اگه حالش رو درک کنه، حساسیست که این بی ربط نیست این حرفاش. پس میگن شرط اول همزبانیه. اینجا همینه که اولش گفته اگه اهل تقوا نیست اصلا نمیتونه چیز بفهمید از ما. و خواهم بگم که دقیقا این مسئله هم واقع شده است، هم همه میفهمیدن. یعنی در صدر اسلام همین واقع شده، یعنی دیدن پیام میدن که حرفا خیلی عرفانی، خیلی باحال، و وجود مقدس پیامبرم طوری بود است که همکه نگاهشو میکردن انتظاری جز این نداشتن که این توی حال معنوی خیلی بالایی است و حرفاشا از اون زاویه نگاه میکردن. اینه که شما تعجب نکنین که نه تقریبا کسی انتقاد به حرف پیامبر نده، به ادعاش حرف ادعا داره دارد، اما فضا فضایی بود است که میفهمیدن که این چه زاویه‌ای داره حرف میزنه. نهایتش میگفتن که مثلا آشاعر است، مجنونم که میگن به همین معناست که این توی عالم دیگه صبح جنیا دارن تحت تاثیرش قرار دادن. وقتی یاد نباشه جنیا را اونا بعد نمیدونستن اسم خودشون، با جنیا ارتباط داشتن و ارتباط میگرفتن، بعد قرآن و منی فرهنگ زیر سوال بود. یعنی میخواستن میگن که آقا این ادعای صادقانه میکنه که گول خورده است. یعنی نهایتش این بود، گفتن گول خورده است، ابدا نمیگفتن امین بودنش تا آخر برشون حفظ بود. حالا اینا به این جهت میگم که این فضا، این ربط آیات ها با اون دید نگاه که میکنه خیلی ربط داره به هم. این یه اصل هست. از حالا بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عبس و تولا انجا اهل اعمال، این دوتا که مقایبه چیزش، آقا عبوس شد روشا برگردون، وقتی که اون کور اومد حالش گرفته شد، خب بعد یه خطاب شده و ما یدری کل الله و یزدکا، خب ظاهرن به پیغمبر برمیخوره مستقیم دیگه، چون حواست کجا، بلکه اومده خوب شه یا بلکه خوب بوده است. آقا یزدکره یزدکر و فتنفعه و ذکر، یا اصلا میخواد ذکر بگیره و از ذکر استفاده کنه، متذکر بشه، حواست کجاست و ما یاد ریکن. اما بعد اما من استغنا فانت له تصدا، حالا اگه که مثلا اما من استغنا، حالا اگه وضعش خوب نشون داد تو حواست رو جمعش میکنی، تصدا مقابل تلهای آخر آیه در، یعنی میگم که بی محلی میکنی لحه همون الالهاه، یعنی سر به هوا رو دزده کردن، بازی خوردن. اینجا میگه فانت له تصدا، تو حواست جمعش بکنی چون جیگوله است، و ما علیک الله یزکا، بلکه اصلا تو به تو چه، ما علیک هم معنیش، بلکه نمیخواد اصلا چیز چه خوب شه. الله اینجا الله، و اما من جاعکه یسعا، با شور، با شور میاد یسعا، یعنی با تمام انرژی بلند شده اسم میرسه، و هو یخشا، دل واپس است که عقب بیفته، فنتن هو تلها، حواست جمعش نمیکنی، رو در جرام کنی که محلش نگذاری. خب بعد یعنی سیاق یه بحثه. خب بعد یه مرتبه میگه که الله در اصلا ما این قربش قبول نداری، بی خود است این کار بنه ها. حالا اول ربط این چرا اینجا یه وسطش قرآن اومده است؟ پس انها تذکرتون فمن شاء ذکر فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره به ایدی سفره کراما مرفوعه. میگه بابا این خیلی بالاتر از این هاست. خب معلوم است پس یه بحثی است که بحث قرآن است، میخوان قرآن رو ارائه بدن و تو این وجهیان قرآن سبک شده است. یعنی حالا میگیم منظور، اما حالا اینجا حضرت عقل اومده که بابا مگه کشکیه، مگه قرآن چیزی ساده است؟ انها تذکره، این حالا ها رو بزنیم مثلا به آیاتش که ها مؤنث بزن که این یه چیز بیدار باش و هوشیارگریست که کسی که بخواد ردخور نداره. فمن شاء ذکره هر چی که بخواد که متذکر بشه خیلی کار ازش میاد. جس مقام بلاس فی صحف مکرمه، نمیدونم اینجا عرض کردم یا جای دیگه، صحف را تو قرآن اگه مصداق انفسش قلب بگیریم بد نیست، یعنی من که وقت ذهن خراب نشه کتیبه با نوشته اینا، چون داره بحث غیب و قیامت و عالم غیب میکنه. صحف یه نمونه خوبش قلبه. حالا شما اینا توسعه بدین ببینین مثلا عالم غیب صحفه چی چیست. خب معلومه است حقایق غیبی هست. چطوری مثلا شما تو قلبتون یه سری چیزا نگاشته میشه نوشته میشه اما سنخ کتیبه و اینا نیست. این مثال انفسیه بدی نیست. خب حالا وسعتش بدیم چی چیست تو آسمان که این خودی قرآن است و یا قرآن تو اون صحیفه ها هست. از این مقوله است مرفوعت مطهره بالاست و خیلی هم پاکه. پاکه یعنی هیچ نقص و ضعفی نداره. شما چطوری میخواین یه جور این قرآن به این عظمتی را توریش کنید که انگار بده کار از قرآن، یعنی قرآن حق داره ما اینجا از قرآن بده کاری برش اضافه کنیم؟ باره ببخشید اینجا قرآن نگفته است باره سخت بهش نگیرید. معنی یه همچی چیزهایی بوده است که طرف داشته است گاهی از جانب قرآن عذر خواهی میکرده و قرآن سواک میشده است که اینجا میفرماد که چه کاری اسم میکنیم به عیدی سفره. این به دست یه سفیرانیست که این سفیرها دوتا خصوصیت دارن، هم کرامن هم بررن. کرامن این خیلی سطحشون بالاست، یعنی کسی مقلوب جریان نمیشن، ضعفی نمیتونه به اینا وارد بشه. بررم هستن خیلی خوبن، ابرار و پاک و اینا. خب این اصل این سوره است که میخواد یه موضوع بعد میگه بله
سفیران.
ها ما سفیران معنی کرده بگه چیز دیگه
حالا مکالمه بیمارشون
معنی
بی هجاب
نمستم
بدون هجاب
چیز. ها یعنی منظور که پا که یعنی این ندارن نقص ندارن طور نیست. حالا ببینید این اینجور هست. حالا به قول شما اگه اینم دیدین دارن خود مفسرین خب میذاریم کنار.
آه
این هست که من میگم، اما گاهی خودتون میدونین آیا اینم رو یه بار بحث بکنیم که چرا چند تا معنا رو ظرف یک کلمه قرآنی میگیره و اینا نماز. اگه اونجور هم معنی کنیم میشه سفیران بی حجاب، یعنی بدون واسطه و کدورت. این حرف
رو
آره یعنی در نه الان الانه که تو این سوره انجا اکه اما من جا اکه یزا یه آدمی بوده از که اومده، یعنی باید حالا که مشکل نداریم که یعنی الان ما ظاهره بحث میکنیم حالا برمیگردیم، یعنی بعد که ما میخواییم برگردیم رفت بدیم موضوع را به این دوباره ببینیم میشه اونا رو اوورتون صحنه آیه یا نمیشه. بعد آخرش یعنی یکی کاره که انشالله به نظرتون باشید اون روایت از پیغمبره که میفرماد هیچ شیطان را بیش از این که به صحف نگاه کنین اذیت نمی کنه. روایت خیلی کار ازش میاد. حالش با امتحان کن. یعنی همه آیه رو که بلدی بعد دوباره نگاه کنید اما به آیه نگاه کنید و بحث کنید میبینید که یا ظرفیتش اجازه میده یا پسدون میزنه نمیذارد که بهش تحمیل بکنید. شما که قصد بیرونی نیوردید که اگه خوب بیارید که دیگه به قرآن چه شما دارید به قرآن چیزی یاد میده، اما اگه بخواید نگاه کنید به قرآن دوباره برمیگردید به آیه نگاه میکنید سه بار نگاه میکنید. اینم که میگه که حتما میدونیم که میگه هیچ چیزی بیش از این که به صحف نگاه کنید شیطان را اذیت نکنید، چون قرآن باطن داره، ظاهرش قدرت انتقال به باطن داره ناخودآگاه. نه که گاهی شما نگاه میکنید میبینید الهامش برادون یه الهامی دیگه شد، چون با ظاهر منتقل میکنه آدم را به باطن، وقت باطن یعنی باشه مجرده مجرد همش همه جا در ذهن چیه؟ همش هر کدومش همه چیده، مثل خدا که هم علیم است هم سمیعه، همه باطن جمعه، همه حقایق. این اون به این انتقال است که حتما دیگه خود امتحان کنه مثلا تو ماه رمضان که آدم یه خود روحش آماده تر از به انتقال است، خب قشنگ قرآن راحت تر با آدم حرف میزنه.
چند حرف
میزنه که میبینید
شد
مثلا
که
کلمه
چند معنای اجازه
بده بیمان، باید بعد از این به سطح انسان بود نه، باید با سیاق، یعنی باید ظاهر و سیاق اجازه بدید،
مثلا نداره چه بیمید مثلا اون زمان بود کلمه مثلا به چه معنا، یعنی الان مثلا سفره که شما معنا میدید الان مثلا هیچ معنایی رو براش مثلا تو معاورش.
بله ما که ادبیات شرط اول است، معنی لغت شرط اوله، اما گاهی دین که خود هم کتاب لغت 5 تا معنا برای یه لغت میکنه.
بعضی
معانی
چون
هست که ما لغت به اجازه قد ما در نظر بگیریم
لغت جدید سفر الان مثلا
نه نه ما باید همون لغت اولیه رو در نظر بگیریم حتما، الا اینکه لغت جدیدم بازم از اونجا حرف زده باشه. دیدیم آخرش این زبان زبانی است که او روز زبان مردم بوده. خب هنوز حرف گم نشه، ما میگیم که پس اینجا یک قضیه خوابیده است تو این 10 تا آیه که این آیات 11 تا 16 داره میخواد اینا پاک کنه. اینجاست که یه بحث تفسیری خارج از بحث میکنیم که ذهنمون خراب نشه، دوباره برمیگردیم به بحث روش خودم. اینجا بحث است که مسلم این آیات به این تندی خطابش به وجود مقدس پیامبر نیست. خب هم باید شاهد لبی داشته باشیم هم شاهد باطنی قرآن، هر دوش هم داریم. قلبیش که میفرمان که همین خود مفسرین میفرمان که چون آیه انک لعلی خلق عظیم قبل از این آیات اومده و خدا اونجا میگه تو خلق عظیم داری، بعد اینجا قشنگ معلومه است دعوا داره میکنه، این نمیشه باشه. اما اشکال که میگیرید به طور ابتدایی که خب برای خطا مستقیما به پیغمبره، پس باید باشه یه شاهد خیلی عالی انصافا. اینا المیزان اولس من یادم رفت ببینم بقیه همین دقت کردن اینا، به نظر من این شاهد خیلی خوب شاهدی است که ایشون مستقیما میخواد یه فرهنگ به ما بده که شما اصلا حق ندارید اگر خطا به پیامبره، اگر که حق ندارید صرفا میگوید حتما پس با پیغمبر است به ادله خودی قرآن. خب اگه این روشن شد این فرهنگ جا افتاد، خب پس باید حالا همیشه مواظب باشیم که اینجا که خطاب به پیامبر است شأنم شأنه با پیغمبر بودنه یا نیست. این نمونه که علامه آوردن داشته باشید که آیه 68 انعام، خب قشنگ میخونیم این جا خودش یه فرهنگ خوبی است برای بررسی قرآن. اگر هم حضور ذهن دارید که من ردشم میفرمون ازا رأیت الذین یخوزون فی آیاتنا ای پیغمبر، رأیت دیگه فعرض عنهم، رو دو برگردون حتی یخوزو فی حدیث غیره، تا اینکه خلاصه برن توی جریان دیگه توی موضوع دیگه فرو برن. و اما ینسینک شیطان، اما اگه شیطان باعث شد تو حواست پرت بشه فلا تقعد بعد از ذکر ما القام داره، بعد که یادت اومد نشین پاشو برو. خب اول قهرون که با بقیه آیات نمیخونه، چون این همه داریم که پیامبره که شیطون نمیتونه تصرف کنه، خود قرآن میفرماد که الا عبادک من هم المخلصی، خب شیطون چطوری میتونه بر وجود مقدس پیامبر که مخلصی نمیه. خب حالا یعنی از اینجا ما احتمال میدیم که این نمیشه با پیامبر باشه، ولی از نظر ظاهرم که خب مستقیما خطابه پر. اما میگم یه آیه دیگه که بعدن در مدینه اومد، این آیه در مکه اومده سوره انعام، این آیه در مدینه اومده. حالا ببینید میگه و قد نزل علیکم فی الکتاب، ما برای شما در کتاب نازل کردیم، یعنی قبلا نازل کردیم. ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزئ بها، که وقتی که میشینید دیگه کنیسا میشینید و آیات ها میشنوید و کف به اون ورزیده میشه و مسخره میشه نشینید معهم حتی یخوزو. ببینید سیاق هم با هم میخونه دا. حتی یخوزو تا این که برند اون دوروریات در حدیث غیره انکو بزن مثلو هم. خیلی عجیبه، یعنی اگه بشینید آشما همزمون بشین مثل هم آدم بدا. خب حالا اینجا هنوز مهم نیست، تنها آیه ای که در قرآن اومده میگه که اگر که خوز کردن شما نشینین، خطابش به پیامبر است قبل از این آیه، فقط همین آیه 68 سوره انعام است، این فقط هاش را ببینید. یعنی ما فقط هم دو تا آیه جا داریم که میگه اذا رأیت الذین یخوضون، اگه دیدی که نشستند و شیطان حواس را پرت کرد نشین پهلوشون. بعدم فقط همین آیه، یعنی بعد در آیه نساء 140 نساء ما میبینیم که موضوعاش که میگه فقط یه موضوع تو قرآن داریم و اینم آیه سوره انعامه، یعنی یکی دیگه نداریم که بعد بگیم خب پس نکنید که این موضوع قاطی بوده است اینا. خب اینجا میفهمیم پس مسلم مسلم این قد نزل علیکم مربوط به آیه 68 نزل. خب حالا اینجا میگه برا شما نازل کردین، در حالی که قبلش گفته بود چی؟ برا تو، اختی تو دیدی. خب حالا اینجاست که میگیم که پس معلومه که گاهی میشه که خطاب مستقیما به پیامبره، ولی چون خود قرآن نوره و خودش باید این ابهام رو روشن کنه، در جای دیگه روشن میکنه. بعد میخوام یه فرهنگی گیر بیاریم که اصلا این کاری قاعده میتونه باشه، که چون جمله آقای طباطبایی خیلی جمله خوبی است من میخونم، میفرمان که از همینجا میخونیم که با دقت در سراسر قرآن متوجه میشویم این آیه که در مدینه نازل شده نازل به آیه اول است که در مکه نازل شده، و این که خطاب رسول الله هست به جهت مأموریت آن حضرت هست به تبلیغ به جمیع امت. میگه چون شما باید به جمیع امت برسونی به تو میگیم، و از دریچه نفس مبارک آن حضرت مردم مورد تکلیف قرار میگیرن. دلیل دیگه شون چیه؟ میگن همچنان که در آیه نحل ورد است که چی؟ و انزلنا الیکه، اما برای چی؟ الیکه از یک لتوبین للناس ما نزل الیهه. این از ما آیه هست که خیلی کار ازش میاده، یعنی یکی از کلیدای قرآن است که چندین جا میتونه ازش استفاده کنه. یکی میگن آقا هرچی قرآن میگه قبول دارم، ما هرچی قرآن میگه قبول دارم، هرچی پیغمبر میگه قبول نداریم. میگم به دلیل اینکه هرچی قرآن میگه قبول داریم، باید هرچی پیغمبر میگه قبول داریم. چون طبق آیه 44 سوره نه، چون آیه 44 سوره نه داره پا پیغمبر میذاره که تو کارت چیه؟ خب اگه نه ما نزل الیهم، هم به ناس برمیگرده دیگه، یعنی این قرآن ما برای مردم بردیم، اما تو باید روشن کنیم. آیت الله طباطبایی اینجا یه بحث دیگه را دارن استفاده میکنن که نفس پیامبر دریچه اظهار حکم خداست به مردم. بنابراین طبق این قاعده میشه که خطاب به پیامبر باشه ولی موضوع مردم باشن. با این دیر حالا پس این گیر حل میشه که نباید بگم این ما یدری کرد به پیغمبر است، به دلیلی که اولا این دعوا پیغمبر اینجوری خدا حرف نمیزنه، درسان خود قرآن اجازه بمونده، درسان اول دو تا آیه کمک به ما خیلی میکنه. ببینید اولا غایب آورده، اگه واقعا یعنی در اینا بابا با میکنه عبس و تولا، نگفت مثلا چی میگن مثلا تو عبوس شدی، میگه نه اون عبوس شد. و این نوع حرف زدن ما باید بریم تو فکر، آیا این حرف زدن یه نوع حرف زدن شاعرانه یه فرهنگیه که میگم شاعرانه، یعنی تو حال معنوی که آقا طرف مثلا شما نوع اینش حرف زدن طرف اصلا کارش غلطه، آخه نمیفهمی مرد این کار غلطه، یعنی ما یعنی بریم تو فضای اون زمانه این حالت اولیه ای که آیات اومده که قشنگ داریم اونو نقدش میکنیم، حالا هم که داریم خطاب میکنیم اونو آوردن جلو رومو. خب این تا اینجا. و حالا قضیه روایش هم که خب میدونیم به قول سید مرتضی خدا رحمتشون کنه فرمان این صفات هیچ شباهت به صفات پیامبر نداره، و بعد راوی عایشه در اهل سنت کیه؟ راوی روایت که میگه عایشه است، میگه که اینا به پیغمبر ناظر شده گفت چرا حواسه رو جمع پولدار کردی. بعد عایشه در مدینه که با پیامبر ازدواج کرد 9 سالش بود. حالا شما از مکه چند سالش بود که این آیه اومده؟ یعنی عایشه میگه که 4-5 ساله عقد پیامبر شده، اما آخه دختر 4-5-6 ساله که نمیتونه روایت پیغمبر کردن تو خونشون اینا راش نداده بودن. یعنی این معلومه است که پس دروغه، چون تازه بعد که حضرت خدیجه سلام الله علیها فوت کردن سال 9 است دیگه، بعد عایشه را به عقد در میارن، بعد تو مدینه چند سال بعد، یعنی نه همانم که باش ازدواج میکنه، حالا این خانوم شده است راویه این حدیث رو این قضیه تو مکه که اصلا هنوز زن پیغمبر نبوده. اینه که حرفشون درست است، میگن این حدیث ساخته دست بنی امیه است برای که عثمان رو، چون امام صادق میفرمان این عثمان بوده است، یعنی فرمان عثمان نشسته بود. خب ما این حاشیه آکولانه هم میخواهم حالا بابش بکنیم که انتقاد به روحیه کمیت گرایانه نسبت به حضور دین در جامعه و غفلت از حقیقت قرآن. یعنی چه؟ یعنی واقعا قرآن توانه اینه نداره که حقانیت خودش را روشن کنه؟ قرآنی که به این همه عظمت خدا یاد کرده خودش جا خودش را میکنه، ما فقط یه کاری کنیم که قرآن بیاد تو صحنه. معلومه است که این آقا امتیازی میداده است که قرآن سبک میشده است، میگه این کارو نکنی قرآن خودش کافیه، ما چی کار داریم که چهار تا پول دار بیان؟ به قول امام فرمان آنهایی که امید دارن که مرفهین بی درد بیان و با این انقلاب آشتی کنن، آب در هاون میکوبن. اونی از این آیه در میان آب در هاون میکنن، بی خود از کارشون هیچ نتیجه نمیگیره. ما که نمیتونیم، چرا عکسش؟ اگه اینا بیان توبه کنن، بیان در حد تواضع قرآن، خب موضوع شود شد. یعنی ما نباید امتیاز بدیم به کسی در مقابل خود. خب حالا بعد میگه چی تو میشه که بشر به این روز میفته؟ پس معلومه است یک پدیده انحرافی رو توی این آیه مطرح کرده، بعد اومده میگه که اشکال کجاست؟ اشکال نیست که بشر حق پوشه است، یه روحیه‌ای داره که این حق به این زیبایی را نمیبینه، چون نمیبینه به مواضع غلط میفته. حالا از آیه 17 به بعد میخواد بگه که تو مشکل مواضع غلط گرفتن یه غفلت از نوع خودت است دیگه. حالا این قتل الانسان و ما اکفره گفتیم، یعنی تا طبع حیوانیست به این گرفتاریست. حالا چطوری ما خودمون نجات بدیم؟ طبق این آیه میگه که بیا خودت بررسی کن، من ایه شیء خلقه، حواست باشه چیزی نبودی، ما چیزی نبودی یا چیز کردیم. حالا ما نمیتونیم قرآن را جاشوا کنیم که تو میخوایی به غیر کمک بگیری. یعنی شما خودتون دیدین بسیاری ما، مثلا خود ما گاهی خطایی که میکنیم نیست که تو جلساتمون به جایی که بدون دلواپسی قرآن مطرح کنیم، رعایت مخاطبمون را به معنای اینکه یهود سریع قرآن نگیم بعدش میاد. خب معلومه است که ما حواسمون نیست، خودمون هیچی بوده، یه قانونی است که داره سیر میدهد از یه آدم هیچی، نطفه هیچی وردش از یه تیپ ساخته است، قدرهو فقدرهو، یعنی تیپ ساختن دیگه، تقدیر کردن، یه گوشی این قدری به ما داده است، ابرو این قدری داده است، خیلی چی کاری قشنگی کرده. یعنی این همیشه این بحثای قدرهو تو قرآن میخواد که مدیریت منظمی در صحنه بوده، تقدیر کرده است، فقط دره هم مثلا در جای دیگه. حالا اگه شد یه جای دیگه بهتری نباید بحث کنیم، اما اینجا میگه تو این سیری که از یه نطفه یه هنچی سیستمی درست کرده، تو اگه اینا غافل باشی، صاحب قرآنم که حضور چنین مدیریتی رو میخواد تو انتخاب انسانها وارد کنه از اینم غافلی، میخواد یه حضوری زاپاس براش بذاری. میگه قرآن ما دو تیپ دو بود داریم، بود تکوینی داریم که نور الهی سیر داده ما را به اینجا، یعنی درست قرآن یه صورت خارجیه داره در رابطه با انتخاب ما، یه صورت تکوینی داره در رابطه با ایجاد ما، یعنی واقعا قرآن ما را داره درست کرده، یعنی چرا این چشم ما اینقدره، گردن ما اینقدره قشنگ، یه انضباط عجیبه هست دیگه. مگه این نور خالق نیست که هی جلو برده اسم ما را به این شکل در آورده؟ خب حالا میخواد جامعه را با یه قاعده ای که در رابطه با انتخال ماست همین کارا بکنه، این این کاری که حضرت حق با نور خودش در نظام تکوین ایجاد کرده میخواد همین کارا با نظام در نظام تشریع بکنه. خب حالا در نظام تشریع باید چی کار بکنه؟ خب باید یه کاری کنه که انسانها انتخاب کنن. خب پس باید یه دین بیاره تا انتخاب کنن. این بهترین دین آورده، به چه دلیل بهترین دینه؟ به دلیل هم که بهترین تیپ ما داری. به قول مولوی قشنگ میگه، میگه که تو ببین گاهی که یه عقلی به شخصیتت میخوره چطوری مؤدب میشی ناخودآگاه. لطف عقل خوش نهاد خوش نسب، چون درآرد کل تن را در ادب. نه دقت کن، مثلا در نگاه یکی که عاقل شد حرکات دست و چشمش هم یه انضباط داره. عشق شنگ، عشق شنگ، عشق شنگ پرتلاش بی سکون، چون درآرد کل تن را در جنون. آدم عاشق دیدین اصلا انگار هیکلش عاشقه، انگشتش هم عاشقه. بعد میگه لطف شاهنشاه جان بی وطن، خدا را میگه چون اثر کرده است اندر کل تن. میگه تو نمیبینی این شاهنشاه جان بی وطن چطوری ظاهر شده تو هیکل تو؟ خب حالا میخواد تو انتخاب و روابط اجتماعی تو هم ظاهر شه. یعنی همون قاعده ای که چشم اینقدر قشنگ اینجا، این همون قاعده حد زدن مشروب خواره. یعنی قاعده حد زدن مشروب خواد همون قاعده است که این گوش اینجاست به این قشنگ، این چشم به این قشنگ. این آیه حالا میگه، میگه حواسر کجاست؟ من ایه شیء خلقه، من نطفه خلقه فقط دره. بعد میفرماد که پس اینا ما نوشتیم چی؟ محدوده بودن او اینه دیگه. بعد میگه محدوده شدن او. حالا همین سیر رو ببینیم چیز عجیبه هست یا نه. ثم سبیل یسر، حالا بعد از این که قدره او راه براش آسون کرده است تا بت... خب این راه آسون کرده است یعنی چه؟ نه همون سیر قرآنی شایه، یعنی میخواد بگه حالا این میخواد سیر کنه. حالا چی کار کرده؟ هیچ کاری نکرده است، همون تقدیر را اومده است یه چیزی بهش اضافه کرده است به نام حیات دینی، انتخاب صحیح اسمش شده است قرآن. ثم اماته، خب حالا بعدم که حتما میمیره. همین هم این فقبره را مقبول بگیریم بهتر با این سیاق میخونه که یعنی پس چی؟ خاکش کردیم، چون بعدش هم میگه ثم ازا شاء انشر، هر وقت خواستیم انشر نشور میاریمش تو قیامت و تو صحرای محشر. خب پس داره میگه که انسان این سیرش رو نباید ازش غافل بشه، که همطور که سیر تکوینی داشته باید یه سیر تشریعی داشته باشه. این از طریق قرآن انجام میشه و بعدم این سیر تشریعیش توی یه صحنه ای خودش نشون میده. میگه ولی بعد دوباره میگه، میگه مشکل انسان است اینه غفلت کرده است. کلا
تشریع
میشه ها، چون اگه بخوایم بگم این یسر، یسره چی رو آسون میکنه؟ این سبیل رو آسون میکنه؟ اون کاره که دیگه کرده، اون که دست شمانی، یعنی شما این که موات قشنگ درات، ابرو درات، چشم درست شد، اینا که کرده. خب حالا میخواد یه کار دیگه بکنه. این سیر دونه که از تکوین به عهده گرفته از تشریع هم به عهده بگیره. خب حالا چطوری شریعت بیاره؟ برای همین من عمدن اینو نوشتم که راه سعادتش رو آسان کرد. چرا؟ چون تقدیر به سعادتمندی نمیانجامه، ممکنه است یه آدم کافر خیلی هم خوشتیپ باشه، تشریعه که به سعادت کنه انجام، اینجور انگار بهتر است. خب بعد میگه کلا، دوباره یعنی چه؟ یعنی مشکل داره، مشکل داره، ولی همه مشکل لما یقضه ما امرهو، یعنی این که ما یقضه ما امرهو، یعنی ادا نکرده است اون چه که بهش امر شده است. حالا چرا؟ بلکه اصلا حواسش نیست باید از این قدره یعنی سعادت بگیره، یعنی خوشتیپی و خوش برنامگی بدنشا داره ولی نمیدونه باید اینا به یه امری که ما میکنیم منتهیش کنه. یعنی خب خدا ما را خوشتیپ آفرید، بدنمون را مناسب آفرید، یه ذهن و اندیشه بمودار، خب حالا یه دین هم به ما میده. ما اگه این دین که امر خداست برای اون سیر صحیحمون استفاده نکنیم خودمون اشتباه کردیم. که حالا باز بحث خیلی داره. بعد حالا میگه ببینید اونجا اومد گفت چی؟ قرآن خیلی مهمه. بعد اومد گفت که سیستم رو نگاه کن، جا قرآنش خالیه. چطوری میشه چشمت به این خوشگلی سیر کنه، هیکل به خوشگلی سیر کنه، اما روحت سیر نکنه؟ پس باید روحت هم سیر کنه. ما نمیذاریم تو بی قرآن باشی، وگرنه بی کمال یعنی خلقت جهتدار نیست. حالا اینجا میاد میگه که چی؟ خب تو امر را نشنفتی، تو جای این امر الهیه که باید تو زندگیت پیاده کنی یا گم کرده. حالا چطور شده که این کار کرده؟ کافیه تو به نظام اطراف خودت نگاه کنی.
فلیم
بخونیم به قرآن، یعنی به اون قرآنی که اومده، دستور و شریعتی که اومده. خب حالا میگه که به دورت نگاه کن، خیلی قشنگه اینا. حالا بعد اگه شد هی باز روش بحث میکنیم، میگه یه نگاه به دورت بکن، یک نظام بسیار حساب شده برای پرورش بدنت نمیبینی؟ خب حالا میگه ولش کردیم رفت. فلیم زورن انسان و الان تمامه، نگاه کن این تمامه که علت تو را داره بدن دا حیات میده. همین داریم به ظاهر معنی میکنیم همه اینا رو. انا سبب نل ما عصب، ما این آوا ریختیم، ما چقدر هم حساب شده ریختیم. این سبا یعنی به سیاق آیه، نه یعنی خیلی زیاد که بگم یعنی سیل، یعنی اونجور که این آوا باید ریخ که حساب رو ریخ. ثم شققنا الارض شقا، زمین شکافتیم، داله را از توش در آوردیم. فانبتنا فیها و حبا و عنبا و قضبا، عنب و سبزیجات و مزرعه ها و زیتونن و نخلا و حدائق و قلبا، این باغهای پتو در تو اینا رو نگاه کن، یخده همطور عادی نگاه نکن. و فاکهتن و عبا، این میوه ها، این همه برکات. میگه خب اینا میبینی یا نه؟ این یه چیز شل نامنظم بی حسابیست یا یک انسجام مدبرانه؟ میگه خب حالا اینا که میبینی جای پذیرفتن امر است یا حق داری نپذیری؟ برگه یه جانی، حالا دو همون روحی شاعرانه شب ول نکنید، ما در ما متاسفانه وقتی بحث کنیم تفسیری بحث میکنیم وقتی میره، اما بعد باید دوباره همون که روش که با قرائت قشری میخونند و افراد میرن تو، حالا اینا همون جور زمینه فهم حقیقی این آیات است. حالا اینجا مقدم است. دو خب کلا بی خود کردن، لما یقز ما امرو، نکردن اون چه که باید بهشون میشد، در صورت که نگاه کنن دورشون را. این که من اینجا تأکید میکنم تو بسیار جا قرآن جا داره، از علامه هم تقریبا دارم. یکی از مشکلات بنده تو تفسیر همیشه همین بود که اینا چی میخواد پیام اصلیشا بگید. خیلی هم حساس بودم، بهترینه تو علامه دیدم، یعنی شاید هم بگم بقیه جا چیزی ندیدم، که علامه طباطبایی یک کلید خوبه میده. میگه که شما هر وقت با این تیپ آیا رو برو شدیم که داره نظام طبیعی را میاره وسط، میخواد ربوبیت ظهور نبوت متذکر بشه. کلید خوبیه، حالا ول نکن. اگه تناقض ندیدی اینا خیلی جاست. پس اول میفرماد علامه که هیچ آیه‌ای در قرآن نیست که پای نظم ها که میارد وسط پای ربوبیت نیاره. بعد میگه تمام بحث ربوبیت هم تو قرآن در رابطه با نبوت است. اینا یه بار دیگه هم اشاره کردم، اما کلیدشو داشته باشید. ببینید اینشون میگه که مشکل بشر نیست که همه چیز خدا را قبول داره الا پیامبر فرستاده میشه. علما هم طور است دقیقا تو دنیا، یعنی تقریبا تمام جریان‌های غیر دین سنتی، چه دین روشن فکر چه بی دینی، اینه که یه جوری این نبوت رو از سر بشر برداره. حالا اینجاست که آدم میفهمد که نجات بشر به تبیین عمیق نبوت و مرگ بشر هم فقط به غفلت از این جریان. یعنی میشه بشر کمک به فقرا بکنه، نمیدونم خیلی دلسوز باشه، منظم باشه، تمام حرکات و سکناتش منظم باشه، فقیرها رو بپرورونه، حق کسی رو ضایع نکنه، ولی نابود بشه. یعنی مثلا شما اینا باید بحث کنید که نبوت مال این است که جامعه داره بشه، یا نبوت من نیست که انسان بپرورد برای قرب کنارش جامعه داره میشه، یعنی عکسش است. جامعه را دستوراتی براش دادن تا انسان در بستر تکلیفاش به تعالی برسه. این وارونه که شده خیلی چیزی بدی شده ساکر از یا فکر میکنن که اون بنده خدا گفته بود که حالا انشاءالله که اون نگفت است که به اروپا رفتم اسلام مسلمانی بود و اسلام نبود، به کشور اسلامی اومدم و مسلمانی بود و اسلام نبود نبودی همچه اینا چیز اصلا یعنی این جمله، یعنی این که مثلا همین نظم و حق نخوردن اینا این اسلام است، مقصد اسلام همینه. این تو خود قرآن میفرمه ما قدر الله حق قدر، شما خدا رو نشناختین که در اینجوری توهین به خدا، یعنی باز خدا ما رو خلق کرده است که یه آدم های حیوانای مؤدبی باشی، یعنی ترش نیست دیگه. یعنی این که میگن اگه نرسید به اصل مقصد دین، شما خود این جمله رو نگاه کنید، ما خلقتون همه ما خونده ایم ما خلقتون جن و الانس الا لیعبدون، این میگه حسرا نمیرسونه، یعنی دیگه چی کار داریم تو این دنیا؟ هیچ کاری دیگه نداریم. ما خلق تو الا، یعنی فقط ما برای بندگی اومدیم. خب پس خدا چرا چیز میخوریم؟ یعنی که بستر بشه دل و دماغ بیدکون بندگی کنیم. امام کاظم بفرمان که لذت هایی که خدا برات قرار داده سه استفاده کن تا بتونی خوبتر بندگی کنی. بهی فرمان به این لذت ها که میبری راحت تر بندگی میکنی. تو افعال عقول قسمت امام کاظم روایت خوبی است که دوباره امام میگن حتی این لذت ها ما نیست که تو بتونی بندگی رو بکنی، فقط بندگی. علامه رحمت الله علیه این کلید خیلی عالی به نظر من داره، میگن آقا تمام این چیزایی که خدا دست روش میذاره، این انضباط های طبیعی میخواد ربوبیت نشون بده، اما ربوبیت را نمیسه شیطان. شیطان رب بودن رب قبول داره، رب به ما اقویتنی، اما تبعیت قبول نداره. یعنی نبوت که عبارت هست از چهره ربوبیت برای تعالی تو با انضباط تشریع، اینجا میگه من نمی کنم، صریحا خدا میگه بهش دستور نداد دیگه. پس این یعنی اولا ما نباید تا اینجا که ببینیم مثلا امثال آقای بازرگانو همسال مثلا کریسی موریسیون و اینا میان ثابت میکنن یک خدای مدبر و یک رب دقیقی در عالم هست. حالا که چی؟ این رب فقط شیطانم تا اینجا با ماست، رب به ما. اگر ربوبیت به نبوت ختم نشه این هیچ فایده ای نداره این اعتقاد. حالا برگرد انشاءالله از این به بعد تو قرآن ببینیم به ربوبیت مسئله رو ختم میکنه یا به نبوت. در واقع من اینطور میخوام برای شما بگم، تمام تذکر به این انضباط ها میخواد بگه ببین مایی که این همه انضباط در طبیعت گذاشتیم، تو انتظار باید از ما داشته باشی که چنین انضباطی رو در روابط و حرکات و سکنات و قلب و خواطر تو ایجاد کنی. و این شریعت همین است. این شریعت میگه زنا نکن، نگاهه نه محرم نکن، تا این قاعده‌ای که تو طبیعت تو قلب تو ایجاد کنه هیچ راهی دیگه هم نده. و اگه انشاءالله این حل بشه، ما به این مردم حالی کنیم که شما جای دینه که تو قلبت ورداری همه چی را ورداشته و در واقع تو دیگه هیچی، چطوری این طبیعت این غم منظمه تو دیگه نیستی. خب حالا این آخری ها نتیجه نگیر، این هم خودش آلوده ساخت که پس نتیجه بگیرد که میخواد منظم بشه. نه، میگه تا این منظم انضباطی شرعی ایجاد نکنی تازه به مقام قرب نمیرسی. چرا؟ چون ما خلق تو جل نبنیز الا لیعبدون، عبودیت به جهت مقصد قرب دیگه.
مشکل
بله ها، یعنی این نمیتونه متاسفانه بفهمید که تشریعنم خدا ربه. همین نکته خوبیه، یعنی ما باید بدونیم مشکله من کجاست. من گاهی تو سخنرانی آقایون نمیدونم که تهش باید چی بگم، یعنی کف دست این مردم یک نمیخوام نقد کنم، اما خب هم تذکرم من تو صحبت آقای دکتر الهی یه قطعه همین بود که آیا ایشون سعی میکنه مردم را به بندگی خدا متذکر بشه؟ نف نمیکنه، اما انتظار ما این است که یه جوری تأکید کنه که تهش اگه این نشد هیچ خدمتی نشده. یعنی اگه بنده و جناب عالی 10 روز 50 روز برای مردم صحبت کردیم ولی عبودیت بیشتر نتیجه نشد، ما هیچ صحبت نکردیم، یعنی ما صحبتمون لغو بودست. چون به چه در من بیان برای شما با صدل برهان صدیقی بگم و حرکت جوهری بگم و نمیدونم تفسیر بگم، حالا که چی؟ و انصافاً بین و خوب بین الله المیزانی کار ازش میاد. یعنی شما بعد از یه مدتی که با المیزان انس داشته باشین دقیقا همین، من تعبیرم نیست، مز مهمه. ما میگیم ربطش به بحث قبلیه که میخواه بگه که جای قرآن رو تو این آیه پیدا کن، چطوری انضباطی تو این طبیعت خالقش گذاشت. نگاه کن این قضا که میخوری چقدر حساب توشه. خب پس همینطورم تو باید ببینی که روح دم قضا میخواد، ما گذاشته برنامش هم ریخته، این قرآن که حالا دست کم گرفته یا میخوای همطور ساده ازش استفاده کنی، این خیلی بالاتر از اینات، جاش جاییست که تو را حیات برترت رو بهت میده. برق این آیه متاعا لکم و لانعامکم در واقع داره میگه چیزی نیست، این همه باغ و برگی آقا اینا مال شما با خرادون شما همینی، یعنی متاعا لکم و یه نحوه میخواد بیاره پایین قضیه را که این همه انضباط تازه مال بود خری شما تموم شو بند فعضا جا و حواست باشه. اون وقتی که ساخنیات اون فرق من بحث می‌داره، بعداً بحث‌های فلسفی میشه چپ چپ چرا ساخه تعبیر قیامت مثلا ساخه چیکار ازش میاد. ما خودمون هم میگم مثلا یه جا که بوم منفجر میشه همه تکه ها وا میشد از تن، این حد دقیقش نیست که روح از بدن با همین ندا، یعنی این صدا اینقدر عجیب است که تمام روح ها میره یه جای دیگه. یا وقت حالا میگه این شرایط هم خیلی چیکار کنی، هیچ دل خوشی نداری اگه خدا و دینم نداشته باشی. یا اوم یفر المرء من اخیه و امهی و ابیه و صاحبتهی و بنی، یعنی همه تعلقات اجتماعی و عاطفی یفر رو عکسش میشه. وقتی آدم از داداشش و ام از ابی و رفیق از صاحبتهی و بنی فرزندش و رفیقش و همراهش همه از هم خلاصه چی بشه؟ فرار کنن. میفرماد این شرایط که محقق میشه تو چیا داری؟ این دین اومده است که خدایی به تو بده. اینجاست که میگیم دین برای قرب است، چون اگه کسی اونجا به مقام قرب دست نداشته باشه، خدا نداشته باشه، خب هیچی نداره. میفرماد این شاه بیت این آیه 37 هم آیه مهم این سوره است، هم یکی از آیات مهم قرآن است. یعنی خیلی آیات را باید با این معنی کنیم، آیای قیامت ها. حالا چرا؟ اول این آیه دونیم طبق این آیه 33 تا 36 معناش همین است که اینجا نوشتیم لکل امرئن منهم یومئذ شأن یغنی، هر کس در اون روز شأنی داره، شرایطی داره که یغنیه مشغول همونه، یعنی هر کس خودشه، هر کس اون دنیا خودشه. خب این آیه از کجا در آوردی؟ این چهار تایه اینو میگه دیگه، وقتی یفر المرم اخی، وقتی کسی نیست دیگه که با آدم باشه، فقط پس آدم با کشه؟ با خودشه. پس یکی از بهترین تفسیرهای قیامت همین است، به تنهایی بکن عادت که در گور، بخواهی بود تنها تا دم سور. دم اینجا نه نفخه، بعدش هم همینه، ایشون میخوان این تیکه رو بگن که ملموستر است، مال مرحومش بیداوادیه، محمد بیداوادی این شعر مال اون. فرمان این یه آیه است که برای تفسیر قیامت خوبه، بعدم حالا رو سیاق باید دوباره دقت کنیم. بعد میفرماد تو این شرایط دو تیپ هستی، بکشید خودت اینا دو تیپی. یه تیپ که خیلی در نشاط هست، مسفره، ضاحکته، مستبشره، ضاحکته، یه چهره هم چهره ای که قبره، قبار آلو، قطره، ناراحت. و اینا هم کیان؟ کفره و فجران دیگه، کافره و فاجران دیگه. خب حالا پس اینجا چرا قیامت مطرح کرد؟ اینجا که علامه طباطبایی میفرماند که در جاهای دیگه میفرماند اگر خواستید نبوت ها جا بندازید باید قیامت ها جا بندازید. ببینید هر دو تا کار این کرد. اول اومد گفت حتما نبوت جا داره تو این دنیا به دلیل اینکه رب رب تشریعی هم هست. ثانیا اومد گفت که خب چرا ما نبی میخوایم؟ برای اینکه یه عالمی هست که در این عالم همه حرکت و افکار و اخلاق ما یه جور باش برخورد نمیشه، یه ده کفرن یه ده نیستن. خب حالا که ما حتما در ابدیتمون یه جور بامون برخورد نمیشه، پس تو این دنیا باید یه جور عمل کنیم که اونجا بامون خوب برخورد بشه. این یه جور عمل کردنه که به ما میده. خب اینه که در متدولوژیک میگن که اگه تونستی معاد را درست تفسیر کنی، مردم معاد که سختشون رو بپذیرن. چرا؟ چون میدونید همیشه هست، ابدیته که احتیاجیست قیامت بگید. کی تو قرآن گفته قیامت هست؟ گفت حالا که میدونید قیامت هست بدونید اینجوری هست، تفسیر قیامت به عهده قرآن. خب بعد اومده میگه خیلی راحت تو میتونی بفهمی که قیامت خصوصیاتش این است. و همین از کلمه یه بهترین تعبیرهای قیامت است، لکل امرئن یوم اذن شأنون، لکل امرئن منهم یوم اذن شأنون یغنی. هر کس اونجا با خودش است. حالا که با خودشه انشاءالله بعد دیگه تو آیات حشر هم بود معنی میکنیم، اصلا حشر را میارن تا هر کس ببینه کیه. یعنی حشر چهره خود انسان است در بقیه. ما با هم یه ارتباطات داریم که میخوان منو به خودم نشون بدن، شما را میارن. حشر هم یه قاعده یه همین، باید با این بخونه که هر کس فردا اونجا هست. کما بدعکم تعودون، برمیگردیم بعدم به شکل فرد برمیگردیم. یکی از خصوصیات قیامت منظور خیلی عالی است، تفسیر به این کمی آیات به این کمی ولی تبیین به این پرمحتوای راجع به قیامت یکی از شاخصهای این سوره است. بله من دیگه بحث نکردم.
من
چه خودم
نشون
میدم از کردم یه جایی که بحث هشت را بکنیم، هشت را باید یه جوری معنی کنیم که با این آیه بخونیم میخونه در یعنی ببین مثلا شما الانه اون آقایی که سر کلاس دون اومدین بهش مثلا یه چیزی یاد دادی، خب حالا آثار شما تو اونه، حالا میخوان شما رو نشون خودتون بدن. خب شما تو کجای تو اونی؟ خب حالا اون آقا خودش به 300 تا چیز یاد داده، خب حالا میخوان شما رو نشونتون بدن. کیا باید نشون شما بدن؟ این که آثار شما توشه. و وقت این چند تا توشه؟ دوباره 300 تا. اگه بخواد خودی شما رو نشون شما بدن، شاید باید تمام مردم دنیا رو جمع کنه. حالا کم و زیادش یه هرچی بحثیه. چرا؟ شما همیشه ده باشید ایدا آیات باید با هم جواب بدید. خب حالا با هم تو ذهنتون داشته باشید، ممکنه است الگ بگوین همچی زیاد نیست و بخواد هر کس خودش رو محاکمه کنه. خب ما دوباره همین رو میگیم، بخواد خودش رو محاکمه کنه. خودش کجا؟ یعنی وجود مقدس امام کجا؟ عالم مال اوناست. امام خمینی رحمت الله علیه کجاست؟ ها خیلی جا حضور دارن و میخوان امام. حالا برای امام چقدر شیرین است این جزا، چون بالاخره با نور خدا اینا دیده بشه انسان به رضایت خوبی میرسه. بله حالا
چند تا اول با نهاز هست گفت چیم شدی؟ یعنی
بله می فهمیم که جریانی بودش، چه بنا بودش که یه ده پول دار جمع بودن اینها که ما علیک الله به تو چه اصلا دیب خدا درشه در یه الویس. حالا تعبیر شد به این تندی هم نشد، میگه ما علیک همه هنیش نیست که تو چه کاره ای؟ تو چه کار؟ تو چرا دخالت کردی؟ نمیخوادم شه. یعنی معلومه است که یه عده بودن، خب روایت هم همینا میگم که سران قریش بودن، یه عده بودن که اینا می‌خواستن که این آقا می‌خواست با لوه و للا اینا رو یه جوری مسلمان کنه، مؤمن کنه. بعد آقا یک بچه حزب الله به نام ابن ام مکتوم کورم بوده میرسه، روایت میگه دست همون دم داد میزد که یا محمد یه سیاری من بده من اومدم خوبشم، یه چیز منو مثلا تزکیه کنه اینا. حالا به ظاهرش که خب تیپش تیپه خلاص، با اون انضباطی که اون سران هستن نمیخونه. این آقا که اونجا بوده عصبانی میشه، یعنی وجود مقدس پیامبرم بوده ولی این عصبانی میشه، تا اخماش میکشه تا اما کار به هم زد. این مثلا این آقا خلاص این بچه حزب الله نمیذاره با اینا. آیوم که تو چیکاره؟ تو قرآن میگه برای تزکیه نیومده، خب این میخواد تزکیه بشه، تو چرا اومده؟ اینا که نمیخوان تزکیه بشن، دا اینا دومشون نمیذارن تو بشقاب میذاری به کارشون، ما چه کارشون داریم؟ روحیه میده که ما برای ارائه قرآن باج ندیم. مثل هم مثالی که یک کردم یه بار بردم، یکی از این آقایون در شهیدان خیلی مرد خوبی هم بود، از همکار خودمون بود، ما تو بنیاد شهید که بودیم، گفت آقا شما دمه در بنیاد شهید یه چیزی نوشتین که ما ناراحتیم، دمه در تکیه شهید اون چیه؟ قبل یاد نوشتن قصدشون هم خوب نوشته بودن برای حفظ حرمت شهدا خواهران حجاب رعایت کنید. ایشون گفت این چیست؟ بنویسید حجاب حکم خداست، حکم خدا را باید رعایت کنید. یعنی میگه حکم خدا نیست، دست دور بدین اون حکم خدا. خود اونم آخه در مقابل خدا خیلی ذلیله. اما اگه بگون که برای حفظ حرمت شهدا، میگه ما همه شهدا را حفظ میکنیم حرمتشون را هم بی حجاب، خب میشه؟ یعنی جا داره داخل کار اون لایستی پیدا میشه. خودت گاهی ما متوجه نیستیم که داریم باج میده، اما وقت میگم نه آقا برای خود حکم خدا بده کار نیست، برای تو رو به خود، این برای حفظ خون شهدا، یعنی تو رو به خدا، تو رو خدا رعایت کن چون ادا گناه دارم. اما وقتی که بگو حجاب حکم خداست، ما اینو خرفه ایشون درسته واقعا زدم، ما گفتیم آقا درستش کنیم بهتره. این روحیه، خود روحیه امام خمینی. امام خمینی باج نمیدادن اما لعین بودن، این لعین بودن برای این است که حرف حقمون خوب بزنیم، اما باج دادن یعنی بگویم یخت حق نیستیم. خب این نیست، این روحیه قانی میفرماد خب چرا میخواین این کارو بکنیم؟ دستتون مگه خالیه؟ قرآن دست شما، آخه قرآن مگه یه ذره کمه؟ این تعبیرها همش نشون میده زهن میگه میگه کرامن برره یا مرفوع، یعنی شما اینیم که مقام مرتق مقام بالا، یعنی از درجه وجودی خیلی شدیدتره، بالای عقلی را باید فکر کنیم، یعنی چیزی که از نظر درجه وجودی بالا، این کجا حضورش نیست؟ چون این وقتی که عقلتون در صحنه است، عقلتون در صحنه است، هوس چقدر ارزش داره؟ کجا هوس در صحنه است؟ وقتی عقل نیست، وقتی عقل هست هوس اومد تو سرش میزنه. شما قرآن بیارین تو صحنه کتام نیان، همه اینا رسوا میشن. ما اول انقلاب یادم نیست یارو سرمایه داره قایم میکرد با یه فول اکس میمه تو آبروش میرفت اگه با ماشین اصلیش میمه، من که نوری قرآن بیشتر بود. خب این نوری قرآن ضعیف شد، احترام به غیر قرآنی ها گذاشتی، حالا عکسش شده به چه مذهبی ها بده کارم؟ یعنی حالا شما طلبه ای که میداد یه جا خواستگاری زنش نمیدن، اما یه زمانه عکسش بود، یعنی همه افتخار میکردن که با طلبا، چرا؟ چون یه چیزی بالاتر از اقتصاد تعیین کننده بود. حرف این یه چی کم دارید که میخواید اونو جا قرآن بگذارید؟ خیلی روحیه خوب و تهاجمی به آدم میده، بعدم میگه که نه انسان ها مشکل دارن، مشکلشون رو رفع کنن. بعد حالا ما این قفل میدیم عقل ما با ما حرزه، خیلی خوب ها جمله ایست، خدا با عقل ما با ما حرزه. نه واقعا چطوری؟ یه بار باید بشینیم فکر کنیم چطوری این حقایق صورت لفظی پیدا کرده که این لفظ در حد عقل بشر است. اینا اگه کسی عرفا میفهمند که این کار چقدر عجیب است، چون اونا خودشون از عالم معنا یه چیزی میگیرن، اونا میفهمند این کجا و لفظ اینجوری از عالم معنا آوردن این کجا. یعنی بقیه متاسفانه چون حقیقت رو نمیدونن، همه را یه جور میبینن. مثلا حتی بعضی همون غیر عرب ممکنه فکر که چیزی نیست، اون که داره عربی حرف میزنه خب قرآن هم حرف میزنه، اما عربه که میفهمه نه بابا این حرف ها بالاتر هست. آره یه بحثیه است، چه چطور اینا همچه ساله نمیتونه خب خدا اراده کرده، یعنی باشه خدا بسی با کلیشه اراده کنه، باید قاعده جاری کنه، چون فایده نداره. این چه قاعده ایست که میتونه
ارتباط
بشر و این الفاظ الفاظ که صورت معانی هست اون معانی نا از فیلسوفا میتونن بیگن چطوری اما همتون میگن اما چطور محبق شده بسید نیست که مقانه مولا سهتان که چطوری مجرد اومده از کنار ماده خب بالاخره اومده یا نه انجام همونی منه دون اومده کنار تن شما میگه دیگه کسی عجایبه چطوری مجرد اومده از کنار ماده درسته است ایشون با صد دلیل ثابت میکنید اما خب ثابت کردنش غیر این است که اینطور عادیه میگه میشه آخه چرا اینا ول نمیکنن همون برن خب اینجوری میشه بله عین همینه مسئله قرآن